ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Surge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
غزه در اوج.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
این روزها چیزی که خیلی زیاد شده تصاویر کودکان فلسطینی است که به شدت لاغر و نحیف هستند. دیروز هم چند تا تصویر دیدم از بیمارستان‌های غزه که چند کودک همین حالت را داشتن. اینجا این پزشک فلسطینی در این باره میگه که
الحالة يعني بشكل عام بتعاني من سوء تغذية نتیجه لنقص المواد الغذائية اللي بتدخل للطفل.
ما دیگه به پذیرش موارد سوء تغذیه ها در کودکان به صورت روزانه عادت کردیم و هر روز دست کم 4 مورد سوء تغذیه بسیار شدید به ما مراجعه می کنند که سرنوشت همه آنها مرگ است. حالا هم نهاد امدادرسانی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی یعنی همون آنروا اعلام کرده که تاکنون 13750 کودک در اثر جنگ در غزه به شهادت رسیدند. اما در حوزه نظامی خبر مهمی که از دیروز منتشر شده حمله نظامی به اطراف حلب در سوریه است. خبری که خیلی ها میگوین در این روزها که احتمال جنگ به رفح هم وجود دارد معنای خاصی میدهد. نتانیاهو در آخرین اظهار نظرش گفته که ما شمال نوار غزه و خان یونس را در دست داریم، ما نوار غزه را بدونیم کردیم و برای ورود به رفح هم آماده می شویم. این صحبت ها را نتانیاهو در جمع بعضی از خانواده های اسیر اسرائیلی گفته که و یک جوری نشون میده که این همه صحبت که میشه درباره شاید جنگ رفح انجام نشه، اما در ذهن او حمله به رفح قطعی است و این نشون میده که بحران چقدر جدیه. در بین خبرها از دیروز اتفاق مهم هست که به شدت بازتاب داشته. اونم گزارش بودی که خانم فرانچسکا آلبانیز ارائه داده. این خانم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور فلسطینه. گزارش او واقعا تکان دهنده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود به این سازمان اسرائیل را به نسل کشی در جریان حمله به نوار غزه متهم کرد. فرانچسکا آلبانیز در گزارش خود تأکید کرده که مستنداتی وجود دارد که ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان رخ داده است.
فرانچسکا آلبانیز مصاحبه هم داشته و اونجا گفته که دوران سختی بود.
It's much more, I mean, most of the pain comes from where I have to observe and monitor and investigate day by day.
من همواره از زمان آغاز ماموریتم مورد حمله بودم. من این سفر را سفری خوشایند نیافتم و می توانم به شما بگویم که در دورنج زیادی هر روزه به خاطر مشاهدات و نظارت ها و بازرسی هایی که داشتم متحمل شدم. بله، من چندین بار تهدید شدم، فشارهایی روی من بوده، اما این فشارها تغییری در تعهد یا نتیجه کار من ایجاد نکرده است. همونطور که پیش بینی می شده، گزارش خانم فرانچسکا آلبانیز بسیار جنجالی شده.
به گفته این مقام سازمان ملل بیش از 70% از مرگ‌های ثبت شده زنان و کودکانند و اسرائیل نتونسته تا حالا ثابت کنه که 30% باقی مونده مردان جنگجوی حماس بوده باشن که تا حالا کشته شده باشن.
خیلی از گروه‌هایی که ابتدای جنگ حامی اسرائیل بودن الان فضاشون تغییر کرده، حداقل به خاطر مسائل حقوق بشری فهمیدن که صهیونیست‌ها لزوماً هیچ تعهدی به هیچ چیز ندارن. حتی شبکه مثل اینترنشنال که از روز اول به اونا حق میداد حالا با لحن دیگه‌ای صحبت.
از نظر قانون بین المللی بالاخره یک سری مفاهیم وجود دارن دیگه. شورای امنیت هست، دیوان بین المللی دادگستری هست، کنوانسیون جنوساید یا نسل کشی هست. من سه روز اینجا نشستم و فقط مکررن واکنش اسرائیل رو در رد تمامی این مفاهیم بین المللی میشنوم. بالاخره در فردای پس از جنگ این اسرائیل منزوی که حتی به آمریکا هم پشت کرده اخیراً به چه صورت در واقع میخواد که مشروعیت خودش رو حفظ بکنه؟
البته اونا سعی میکنن که کارشناسان حامی اسرائیل را هر لحظه روی خط بیارن تا فضا تغییر نکنه، یه به عبارتی هم از سوی با مردم باشن که میدونن که همگی از رفتار اسرائیل ناراحتن و هم از سوی حامیان مالی و سیاسیشون رو از دست ندن. اینجا در روی آنتن زنده رسما از اسرائیل حمایت میکنند.
شما همدن به این کارهایی که ترکیه کرد با ارمنی‌ها در کشور خودش، که شما همدن به دنبال کشتار دست جمعی یک گروه باشید، اون نسل‌کشیه. ولی وقتی یک جنگی وجود داره که دو طرف در اون هستن و در تبادل آتش که همیشه متاسفانه بعضی کشته میشن، اون نسل‌کشی نیستش، به خصوص وقتی اسرائیل داره این همه اخطار میده.
واژه نسل‌کشی واژه جنجالی شده. جالبه که دیوان دادگستری بین المللی هم تأکید کرده که تدابیر جدید اسرائیل رو ملزم میکنه که اقدامات لازم و موثری و بدون تأخیری برای همکاری با سازمان ملل متحد انجام بده. دیوان بین‌المللی دادگستری گفته که اسرائیل باید ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور گزارشی را درباره اقدامات انجام شدهش به دیوان ارائه کند. اما می‌دونیم که این دستورهای دیوان لزوماً اجرا نمیشه در اسرائیل و اونا کار خودشون میکنن. خیلی از خبرنگاران در این باره صحبت کردن.
یک مقام آمریکایی هم به خبرگزاری فرانسه گفته که واشنگتن از این گزارش آگاهه، اما دلیلی نداره که باور کنه اسرائیل اقدامات نسل کشی انجام داده باشه. و در ادامه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده که هیچ مدارکی برای نقض حقوق بشر توسط اسرائیل وجود نداره.
این تناقض رفتاری در کارهای اسرائیل باعث شده که واقعا تظاهرات‌های بین‌المللی هم هر روز بیشتر بشه. دیگه عادی شده برای ما خبرهایی رو ببینیم که در شهرهای مهم دنیا، شهرهای اروپایی و غربی که به طور سنتی حامی اسرائیل بودن، حالا حامی فلسطین شدن. مثلا امروز از ملبورن استرالیا براتون صداهایی دارم که دوباره شعار فری فری پالستین رو سر دادن. اما در عرصه سیاسی اتفاق مهم این بوده که رهبر انقلاب اسلامی در کمتر از یک هفته دو دیدار مهم داشتن. هم از سوی اسماعیل هنیه به تهران اومده بود و دیداری داشت، هم روز پنج شنبه آقای زیاد نخاله دبیرکل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه به تهران آمدن و با رهبر انقلاب دیدار داشتن. آیت‌الله خامنه‌ای دوباره اونجا اشاره کردن که به فضل الهی شما پیروزی نهایی مردم غزه را خواهید دید. این موضوع در رسانه‌های جهان هم خب طبیعی بازتاب داشته و پیام روشنی داره که دو گروه اصلی فلسطینی به تهران اومدن و احتمالاً تصمیم مهمی گرفته بشه. جدال اصلی الان این که رفح به چه سمتی خواهد رفت. آیا اسرائیل میخواد نیروهای زمینیشو وارد این منطقه کنه و کشتار بزرگ صورت بگیره که احتمالاً این شروع مرحله پایانی جنگه؟ یعنی در ذهن اسرائیلی این است که وقتی به رفح حمله کردیم، یعنی مهمترین و آخرین شهر غزه رو هم گرفتیم و بعد باید تکلیف مردم عادی مشخص بشه و احتمالاً نیروی نظامی و امنیتی که بعداً باید بر غزه حکمرانی کنه. از اون طرف برای نیروهای جبهه مقاومت هم مهمه، به این معنی که این کشتار احتمالاً انقدر وسیع باشه و باید واکنش تندی باشه و حتی نیروهای غیر فلسطینی هم شاید درگیری بیشتری داشته باشن. همونطور که میدونید حزب الله لبنان هم در این هفته جدالش با اسرائیل بیشتر شده و شهرهای در عمق بیشتری رو هدف قرار داده. جالبه که آقای عبدالملک بدرالدین رهبر گروه انصار الله یمن هم دیروز صحبت کرده. او گفته که
صحيح لكن زمن السيطره والاستعمار واخضاع الشعوب
با وجود همه تلاش‌های غرب هیچ چیز بر موضع ما در قبال فلسطین تأثیر ندارد. این صحبت‌های رهبر انصار الله یمن در این روزها معنای خاصی داره. به عبارتی همه فضا در یک آرامش قبل از طوفانه. هرچند متأسفانه می‌گذره صحبت از کاهش احتمال آتش‌بس هست و اینکه حمله به رفح شاید جدی‌تر بشه. امیدواریم البته این حمله هیچ وقت انجام نشه و جنگ در همین جا پایان پیدا کنه.
من یه خبرنگارم و هر روز اخبار مربوط به غزه رو پیگیری میکنم و تلاش میکنم قسمتی از اون رو برای شما بگم. فردا هم در همین ساعت منتظر باشید تا نگاهی به تحولات غزه داشته باشید.
سایه سار نخل ولایت.
امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد. خب اقتصاد مسئله از یکی از مسائل اساسی کشور است، یکی از نقطه ضعف های ما به دلایل گوناگون مشکلات اقتصادی است. اگر اقتصاد کشور وضع مطلوبی پیدا بکند، تأثیر در همه اوضاع عمومی کشور خواهد داشت. میتوان گفت در دین و دنیای مردم میتوانه اثر بگذاره.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نزدیک قله این
به نام خداوند بخشنده رحنما.
همراهان و شنوندگان برنامه نزدیک قله ایم، هزاران درود بر شما. به وادی افتخار و سربلندی ایران خوش آمدید. در این برنامه باز هم یکی دیگر از دستاوردهای علمی و فناوری روز ایران بزرگ در سالی که گذشت رو مورد بررسی قرار میدیم.
تولد حس مادری در اوج ناامیدی.
اولین نوزاد آزمایشگاهی تهران امروز صبح ساعت 10:50 اول مرداد ماه جاری پا به عرصه وجود گذاشت.
از آن تاریخ تا کنون برای خانم دکتر اشرفی خاطرهای مختلفی از تولد 25,000 نوزاد رویانی به یادگار مانده.
اولین بچه‌مون که توی اکبرآبادی من رفتم بعد رویان، بار اول من کم پیش میاد سه تا جنین بذارم، سه تا جنین گذاشتم به نیت یه دونه که ایشالا بگیرم. بعد ایشون فکر میکنید چند قلو شد؟ چهار قلو شد.
برای امسال خانم دکتر اشرفی حضور در رویان با کشف شگفتی‌های خلقت بیشتری همراه شده.
اینجا بیمارایی که میان واقعا بیمارایی هستند که ناامید شدن از همه جا، و اگه ما بتونیم یه کمکی در حقشون انجام بدیم، کمک خیلی بزرگی کردیم، خصوصا اگه بتونیم یه مادر رو اینجا خالق بکنیم. کارم تو سونوگرافیه، یعنی ما جنین رو از 1 میلیمتریش میبینیم تا وقتی که کامل میشه. خیلی صحنه قشنگه، یعنی وقتی آدم میبینه بچه 2 میلیمتر قلب داره، یعنی اون وسط شما زبان قلب رو میبینید. این قلب خودش یه شاهکار خلقته.
حالا خانم اشرفی میگوید مهیا شدن برخی شرایط باعث شده به خانواده‌های بیشتری در این زمینه کمک کند.
به صدق گفتار میتونیم بگیم که هیچ کاری نیست که تو دنیا بشه انجام بشه تو این زمینه ما اگر بخوایم نتونیم.
تولد، مادر شدن و نوزاد برای خانم دکتر اشرفی از شیرینی‌های این مسیر است.
من دوباره برگردم برای انتخاب همین رشته رو می‌کنم، تو همین راه میرم، چون خیلی رشته جایگاهش از نظر کمک به جامعه و کمک به افراد به خاطر این حالتایی که آدم داره می‌بینه عالی.
محققان میگویند اکنون در کشور با توجه به دستاوردهای علمی مهم دیگر مشکلی به نام ناباروری یا نبود توانایی لازم برای داشتن فرزند معنایی ندارد و افراد میتوانند با بهره‌مندی از یکی از روش‌های نوین پزشکی این موهبت الهی را تجربه کنند. ناتوانی یک زوج در باردار شدن پس از 1 سال ازدواج بدون جلوگیری از بارداری را به عنوان ناباروری تعریف کردند. این مشکل بیشتر در زوجین جوان دیده می شود و در گذشته به علت نبود پیشرفت های علمی بسیاری از زندگی های مشترک را تهدید می کرد. طبق نتایج مطالعات صورت گرفته، ناباروری در 10-15% از زوجهای ایرانی دیده می شود و علت آن می تواند مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشد. حدود 45% از مشکلات ناباروری مربوط به مردان و 45% مربوط به زنان است و در حدود 10% از زوجها نیز عامل ناباروری مشخص نیست. در این دسته از زوجها هر دو نفر با توجه به انجام آزمایش‌های موجود مشکلی ندارند ولی به علل نامشخص صاحب فرزند نمی‌شوند. دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان:
بحث ناباروری یکی از بحث‌هایی هست که شاید نگیم مهر بیماری بهش بزنیم، اما تو فرهنگ ما خانواده ها خیلی اساسن و واقعا حاضرن برای رفع مشکلشون هزینه های هنگفتی رو بکنن و سختی های زیادی رو تحمل بکنن. ما از شاکر خدا باشیم که یک به موقع حرکت شد و امروز ما میبینیم که تو تربیت نیرو انسانی ما در مقاطع دکترا، در مقاطع فلوشیپ، توی زمینه‌های مختلف ناباروری امروز ما میبینیم فارغ التحصیل توی دانشگاه کشور ما داره ارائه میده. تو بحث انتشارات ما تو خود پژوهشگاه رویا ما 2 تا مجله داریم که یکی از مجلاتش در زمینه ناباروری است. تو سایت های معتبر مثل پاپ مد در واقع استناد میشه و اینها خودش سهم تولید دانش رو کشور بالا میبره. بر اساس گزارشاتی که مجلات معتبر در زمینه پزشکی تولید مثل در خارج از کشور به چاپ رسیده، مقاله‌ای که توی مجله آندرولوژیا توی آمریکا به چاپ رسید، مراکز پیشرو در بحث‌های تولید مثل به خصوص حالا متمرکز شده بود رو بحث ناباروری مردان، پژوهشگاه رویان یا به عبارتی مؤسسه رویان کار اونا تحت عنوان رویان اینستیتو در واقع ارزیابی کرده بودن، جز 10 مرکز برتر مرکز تحقیقاتی در زمینه پزشکی تولید مثل معرفی کرد و این باعث غرور هست. ما توی رویان سالیانه حدود 6000 سیکل حداقل درمان انجام میشه.
امروزه به لطف پیشرفت‌های همه جانبه علمی در زمینه‌های پزشکی بالینی، روانشناسی، تغذیه و ژنتیک می‌توان عامل ناباروری را تشخیص داده و برای رفع آن یکی از روش‌های درمانی موجود را به کار بست. این روش‌های درمانی تا جایی پیشرفت کرده است که حتی می‌توان جنین انسانی را در محیط آزمایشگاهی و خارج از رحم مادر پرورش و در نهایت فرزندی به زوجین هدیه داد. دکتر اروان افشاریان، معاون پژوهشی پژوهشگاه رویان:
ما در حدود 33 سال هست که در خدمت جامعه هستیم و از روش کمک باروری برای زوجین نابارور استفاده میکنیم. در حال حاضر حدود 45,000 نوزاد متولد شدن در پژوهشگاه رویان. ما خوشبختانه در طی سالهای اخیر چند تا از پژوهش هامون به در واقع خدمات رسیده. یکی از اونها بانک تخمدان هست برای خانم هایی که سرطان دارن و فرزند نداشتن یا یک فرزند دارن و میخوان بعد تعداد بیشتری فرزند داشته باشن و زمان ندارند که بیان و در سیکل درمان ناباروری قرار بگیرن و اگر متأهل هستن جنینشون رو براشون فریز کنیم و اگر متأهل نیستن تخمکشون رو یا اون سلولی که بعدن که به حال ازدواج بکنن بتونه تبدیل به جنین بشه. برای این افراد حتی اگر به ما همون روز اطلاع بدن که بیمار میخواد تحت عمل جراحی قرار بگیره، میتونه پزشک در همون عمل جراحی بخش از بافت تخمدان رو قبل از اینکه شیمی درمانی یا رادیوتراپی شروع بشه به پژوهشگاه رویان ارسال کنه و ما در اونجا بافت تخمدان رو برای این بیماران نگهداری میکنیم و بعد از اینکه درمانشون کامل بشه و بیماری رو نداشته باشن، هر زمان که پزشک متخصص سرطان یا اونکولوژیست تشخیص بده میتونیم این رو برگردونیم به بدنشون. یکی دیگه از کارهایی که ما تقریبا سال چهارم هست داریم روش هنوز پژوهش انجام میدیم، کمک به خانم هایی هست که دچار نارسایی زودرس تخمدان میشن، گاهن در سن 30 سالگی و یا شاید زودتر و به هر حال قبل از سن 40 سالگی قدرت باروریشون رو کلا از دست میدن. ما بهشون نارسایی زودرس تخمدان. یک پروژه رو همکاران ما در گروه ناباروری زنان با همکاری همکارانمون در پژوهشکده سلول‌های بنیادی به صورت یک کار بین رشته‌ای از سلول‌های بنیادی مزانشیمی استفاده کردن و در تخمدان در واقع برای این خانم‌ها به صورت کارآزمایی بالینی فاز یک و دو انجام دادن و نتایج نسبتاً خوبی رو مشاهده کردن. همکاران ما در بخش تحقیقات بررسی کردن و دیدن که ما میتونیم از یکی از قسمت‌هایی که سلول‌های بنیادی تولید می‌کنه، یکی از محصولاتی که خود سلول بنیادی تولید می‌کنه هم استفاده کنیم و این یک کیسه‌های زیستی هست که تولید می‌کنه، اصطلاحاً بهش میگیم وزیکل‌های خارج سلولی، و سلول اینو به خارج از سلول منتقل می‌کنه و ما در اون محیط کشت سلول می‌تونیم اینا رو بگیریم و جداسازی کنیم. و الان کارآزمایی بالینی فاز 1 در واقع تزریق این بسته های سلول بنیادی از خودش خارج میکنه و در محیط کش در واقع هست. ما اینها رو در فضایی که کاملا فضای تمیز هست یا سلان کلین روم هست استخراج میکنیم و داریم برای این افراد همونطور که عرض کردم فاز 1ش هست که ما برای این که ببینیم امنیت داره، دوچاره یه عارضه بیشتر نکنه فرد رو، سلامش میگیم فاز سیفتی داریم انجام میدیم. 80% بیماران قبل 10 بیمار در واقع وارد بشه، 8 بیمار رو در واقع وارد شدن در حال بررسی و فالوآپ. ولی تا الان همکاران ما گفتن که نسبتاً نتایج خوب هست، ولی باید حتما تموم بشه. ما فاز 1، فاز 2، 3 رو حتما باید بریم. و اگر که به این صورت باشه میتونیم به عنوان یکی از خدماتمون فازه یک هنوز دو تا بیمار دیگه مونده و بعدش ما باید 6 ماه هم به دنبال تزریق بررسی بکنیم که ببینیم که آیا این فرد دوباره وارد سیستم در واقع باروریش میتونه بشه یا نه، اون تخمدان میتونه دوباره اون فعالیت مورد نظر رو داشته باشه نه، و بعد حتما باید فاز دو رو انجام بدیم با تعداد بیشتری است که اثرگذاریش اون وقت بررسی کنیم.
در دو دهه اخیر گام‌های بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده است و حدود 65% از زوج‌های نابارور با استفاده از روش‌های موجود صاحب فرزند شدند.
استفاده از هوش مصنوعی برای درمان ناباروری، این عنوان یکی از سرهای تحقیقاتی است که با همکاری فناوران دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان انجام شده.
تغییرات شکلی تخمک داخل یک کانال میکروفلویدیکی بررسی میشه و با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی و در واقع پردازش تصویر و بررسی تغییر شکل اووسایت ما اومدیم و اووسایت خوب رو برای فرآیند ناباروری انتخاب کردیم.
فناوران این دانشگاه در طرح تحقیقاتی دیگر توانستند با یک ساختار الکتریکی تخمک سالم را از غیر سالم تشخیص دهند.
تخمک رو داخل یک ظرف یا اصطلاحاً پتری دیش میانداختیم که الکترود زیرش لایه نشانی شده بود و از طریق این الکترودها رفتار الکتریکی سلولمون که تخمک هست رو ارزیابی میکرد.
اولین بار در واقع داخل کشور انجام شده. توی دنیا تکنیک هایی که قبلا استفاده میشد معمولا تکنیک های زمانبری بودن.
با دقت نزدیک به 80% بتوانیم به جنین شناس یا تکنسیان بیولوژیست بگیم این تخمک توانسته از مرحله نابالغ به بالغ برسه.
نمونه ی آزمایشگاهی این طرح تحقیقاتی با موفقیت بر روی موش انجام شده و آماده ی ورود به مرحله ی آزمایش بالینی است.
اکنون برای رفع مشکل ناباروری بیماران می توانند با بهره‌مندی از روش‌های نوین توان باروری خود را برای همیشه حفظ کنند. یکی از این روش‌ها نگهداری عوامل باروری و حفظ آنها در بانک‌هایی با عنوان بانک بافت تخمدان و اعضای تناسلی و حتی جنین در برخی مراکز تحقیقاتی و درمانی همانند پژوهشگاه رویان است. دکتر روح الله فتحی عضو هیئت علمی گروه جنین شناسی پژوهشگاه رویان اظهار کرد هدف از تشکیل این بانک ها حفظ توانایی باروری در افراد نیازمند از طریق نگهداری گامت های مردان و زنان است. دکتر عبدالحسین شاهوردی رئیس پژوهشگاه رویان:
تو بحث ناباروری امروز نه تنها بیمار خارج از کشور نمیره، ما بیماران زیادی رو میزبان هستیم. ما پزشکمون در سطح جهان واقعا جایگاه خوبی رو داره. تو این عرصه های جدید هم که به موقع حرکت شده، تجربیات خوبی رو به دست آورده، رقابت میکنه با بهترین مراکز بین المللی و صاحب این دانش، این جایگاه رو به وجود آورده که میزبان باشیم. توی زمینه‌های مختلف بحث ناباروری امروز در کشور ما کاری نیست که انجام نشه. این یکی از افتخارات کشور ما توی این علوم جدید هست.
این برنامه برگ زرین دیگری بود از کتاب درخشان علم و دانش و فناوری ایران بزرگ. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بخشنده رهنما می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، هموطنان گرامی، بسیار ممنونیم که همراه رادیو ایران هستید. بخش دوم، بخش اصلی برنامه های رادیو ایران تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که تا ساعت 22 در کنار